بنده یه فرصت هست اجازه بدید مناسبت اینکه ایام ولادت نیر اعظم نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در پیش داریم یک دو سه نکته کوتاه رو اشاره کنم لذی اینکه میخواستم بست بیشتری ولی حالم زانه میکرد و بلاخره در حدی که ما هم ناممون در ذکر پیامبر و اهل بیت ثبت بشه اشاره مختصری داشته باشه. خب میلاد نبی گرامی اسلام عظیمترین هدیه عالم وجود است، چون نیر اعظم نبی رحمت مظهر اسم اعظم الهی در روز هفته ربیع علی المشروع به عالم وجود آمده است. این نعمت اینقدر عظیم و بزرگ است در این نعمت استحقاق بشر مطرح نبوده است، یعنی از ادله استفاده میشه که این نعمت، این حقیقت گرانمایه‌ای که از مقام ربوبی بر بشر نازل شده است به استحقاق بشر نبوده بلکه به فضل الهی بوده است. قرآن می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. این فضل الهی بوده که این نعمت به بشر داده شده است، نه استحقاق بشر. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، منت است نه استحقاق، فضل است نه استحقاق. آن وقت برای فهم مقام و شخصیت معنوی نبی گرامی اسلام وقت کجا بریم؟ در خانه چه کسی رو بزنیم که این نعمت بزرگ رو اولا بفهمیم بدانیم؟ شما میدانید در جای خودش در عقاید هم این نکته باید تبیین بشه. به نظر ما کمال علمی و مقام و شخصیت معنوی هر پیامبری در کتاب آسمانی او ظهور پیدا می‌کند. حالا ولو بحثایی که دارن بین مسیحیت و پیدایش کتب آسمانی است، آسمانی نیست، نسبت به کتب تحریف شده ما کاری نداریم، ولی این مسلم از آموزه‌های دینی ما استفاده می‌شود که کمال علمی، مقام و شخصیت معنوی پیامبر ظهورش در کتاب آسمانی است. کتاب آسمانی هر پیامبر تجلی شخصیت اون پیامبر. مقام موسی کلیم در حد تورات، مقام عیسی مسیح در حد انجیل، انجیل نازله نه اناجیل عرب، مقام انبیاء دیگر در حد کتب و صحف آسمانی آنان، کمال علمی و شخصیت معنوی پیغمبر هم ظهورش در کتاب آسمانی بود. سوره مائده رو آیه 48 ببینید، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. ما از ادله عدم تحریف قرآن این آیه رو میدونیم. آیه میگه ما این کتاب رو به درستی فرو فرستادیم که کتاب پیش از خود رو تصدیق، ولی مهیمنا علیه. قرآن سیطره علمی، نفوذ علمی و نگاهبانی سایر کتب رو داره. یعنی سایر کتب باید عرضه بشه بر قرآن تا موارد تحریف شده و مشکلات سایر کتب شناخته بشه. قرآن مهیمن بر سایر کتب، پیغمبر هم مهیمن بر سایر پیغمبران است. آیه شهادت هم این رو میده در جای خودش مسلم. ولی این نکته رو میخوام عرض بکنم که کسی میتواند منزلت علمی و شخصیت پیامبر رو بشناسد که حقیقت قرآن رو شناخته بود، چون مظهر شخصیت علمی و شخصیت معنوی پیغمبر قرآن. فقط کسی میتونه بشناسه که قرآن رو شناخته باشه. قرآن آیات تدوین خداونده، پیغمبر آیات تکوین خداونده. خب اینجا پاسخ رو میگیریم، آن کسی پیغمبر رو میتواند بشناسد و بشناساند که حقیقت قرآن رو فهمیده باشه. چه کسی حقیقت قرآن رو فهمیده است؟ هیچ کس جز اهل بیت عصمت و طهارت حقیقت قرآن رو نفهمیده. لذا اگه در حدیث آمده است که رسول الله رو جز خدا و علی کسی نمیشناسد، درسته. کسی حقیقت رسول الله رو میشناسد که حقیقت قرآن رو بشناسد. لذا راه به جای دیگه نباید برده بشه. اگه میخواد ترسیم بشه شخصیت نبی گرامی اسلام، باید در خانه اهل بیت بریم. بلا جز اهل بیت سایر مردم نسبت به پیغمبر همه امی هستن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. امیین نبی سوادای مکه، همه بشریت بلکه همه مخلوقات ما سوى الله در مقابل نبی گرامی اسلام امی است. لذا اگر کسی میخواد بره به سراغ شناخت پیغمبر، این شناخت باید از کانال اهل بیت پیغمبر باشه. خطب نهج البلاغه رو بررسی بکنه که حالا مواردی من یادداشت کرده بودم از خطب نهج البلاغه، اشاره نمی کنم به اون موارد. این نکته اول. نکته دوم که میخوام ربط بدم این دو ولادت بزرگ رو به یک دیگر، چون هفته ربیع هم تولد محور رسالت و هم تولد محور امامت و ولایت است. شما در با قرآن مطالعه کنید، زندگی و نقش پیامبر رو ببینید، پیغمبر از جهتی مظهر غنا و مظهر اسم الهی است که غنی است، لذا مزدی نمیخواهد. از آن جهت که حکیم است پیغمبر، وقتی مردم اصرار میکنند که بالاخره اجر و مزد چیست، حکمت اینه که اجر و مزدی رو بیان میکند که به سود خلق است، ربطی به خودش ندارد. سوره قرآن آیه 57 رو ببینید. خواهش میکنم این دعایهی که عرض میکنم کنار هم بگذارید و یک نتیجه مهم ازش بگیرید. ما اسألكم علیه من اج الا من شاء ان یتخذ الى ربی سبیلا. پیغمبری که فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزی، پیغمبری که در تعبیر روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام هیچ کس در عالم خلقت حقی عظیم تر به گردن بشریت از رسول گرامی اسلام ندارد، وقتی عجلش رو میخواد بیان کنه در این آیه اینجوری میفرماید ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. اجر و مزد من اتخاذ سبیل رب است، این اجر و مزد من است. این آیه رو بگذارید در کنار آیه 23 سوره شورا، قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. سؤال هر دو آیه حصر است. آیا مثل بعضی از کج‌فهم‌های مفسرین حصر حصر اضافی است در این دو آیه؟ یعنی ذات مقدس حق نبی گرامی اسلام، چون خطابم از خداوند است قل لا اسألكم علیه اجرا، نبی گرامی اسلام خداوند تبارک و تعالی میخوان بفرمایند هر دو آیه حصر اضافی است، یعنی دو تا اجر پیغمبر داره؟ اصلا چنین نیست. حصر حصر حقیقی است و این دو اجر یکی است. اتخاذ سبیل رب مودت فی القربا است. لازم نیست آیه قدیر بگوید امامت ادامه نبوت است. این دعایی را کنار هم بگذارید. پیغمبر می‌فرماید اجر من اتخاذ سبیل و رب است منحصراً. در آیه سوره شورا می‌فرماید اجر من منحصراً مودت فی القربا است. ظهور حسن در از تحقیقی این دعایی را بخواد بگه اتخاذ سبیل و رب فقط مودت فی القربا است. اگه کسی میخواد سبیل رب رو بره که اجر و مزد رسالت پیغمبر است، مسیر سبیل رب جل و علا مقدس فی القرباس و لاهه. اجر اینه، سبیل اینه، مقدس فی القرب. لذا وقت مقدمه مقدس شناخت میشه، تأثیر میشه. شما آیه غدیر و غیره و غیره هم همه را در همین ادامه و همین مسیر ببینید، و اینجاست که اگر پیغمبر اتخاذ سبیل و رب رو به عنوان اجرش مطرح میکنه، اگر اتخاذ رفتن به مسیر الهی فقط مودت فی القرباس از طریق اهل بیت است، و باید اگر بیان نکند ولایت اهل بیت رو رسالتش تکمیل نشده باشه، رسالت الهی تکمیل نشده باشه. اینا همه در عرض هم، اینا همه در کنار هم معنا میشه. خب نکته سومی که مختصر اشاره کنم، این ایام از سوی حضرت امام قدس الله روح الزکیه و تأیید مقام معظم رهبری، تصویح ایشون به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. ما هفته وحدت رو گرامی میداریم، وحدت رو بارها معنا کردیم، عدم تنازع است. وحدت معناش اینه ولا تنازع و فتبش. بارها هم باز اشاره شده در جمع علمای شیعه، علمای اهل سنت، یه گفته شده است که اگر ما میگیم وحدت، یا حالا تعبیر بهتری که من میگم تضامن اسلامی، ما تضامن اسلامی اگر قائلیم و عدم تنازع، بعضی میگن آیا الان دشمن مشترک داریم لذا با هم دعوا نکنیم، یعنی چون تضاحم است ما دعوا نکنیم، اهم و مهم کنیم. مثلا من در اینجوری نمیگم، اصلا تضاحمی هم نباشیم، اصلا دشمن مشترکی هم نداشته باشیم، حق تنازع نداریم. این اگه اصل اولیه اسلام است ولا تنازع، تنازع نداشته باشیم با هم. اما معنای تضامن اسلامی و عدم تنازع، دست برداشتن از ایده ها و تفکرات برهانی و استدلالی نیست. تنازع نداشته باشید، درگیری نداشته باشید با هم، اما معناش این نیست که از اصول فکری خودتون تنازل کنید به خاطر اینکه این حقیقت میسر بشه. نه، این هم دستور نداریم در شریعت داریم. بزرگانی هم که میگن این رو نمیگن و شاهد علیه که وصیت نامه بلند حضرت امام قدس الله روح و زکیه رو مطالعه کنه به درستی به این نتیجه میرسه، سخنان مقام رهبری رو پیجویی کنه به درستی به این نتیجه میرسه که معنای تضامن، معنای وحدت، معنای همبستگی اسلامی تناظر از اعتقادات نیست، حتی معناش سد باب نقد علمی نیست. ما در مسائل علمی نقاش داریم، مناقشه داریم، حرف داریم، بحث داریم، حرفامون هم میگیم، صحبت ها میکنیم، اما دعوا نمی کنیم، یقه درانی نمی کنیم، یقه طرف مقابل رو نمی گیریم، نمی خواهیم خفش کنیم به خاطر اینکه چرا تو اون جور عقیده داری، من این جور عقیده دارم، نخیر، تنازع نمی کنیم، اما دست از اصول خودمون هم بر نمی داریم. من پیشاویش این دو ولادت بزرگ رو تبریک می کنم. انشاءالله خدا به هممون توفیق بدهد که به تمامی نزدیک دین اسلام و اهل بیت مطهرش را آمد. صلی الله علیه و سلم.